سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 16 آوریل 2016 و 28 فروردین 1395. امروز ابتدای گزارش مالی و بعدش می‌خواستم راجب انتخابات و پیامدهاش و اینا در ایران صحبت بکنم، بیشتر راجب انتخابات در امریکا و اوضاع و ولی فردم از این باغ بری میرسد و در نتیجه تازه‌تری نام یه آقای کروبی زمانی منتشر شد که من هفته گذشته برنامه تموم شده بود و در نتیجه من فرصت نکردم هفته گذشته راجبش صحبت بکنم، ولی باعث بحث‌های فراوانی شده و باید هم راجبش بحث بشه. به نظر من مهمه، نامه مهمیه. حالا جوانب مختلفش رو و از دیدگاه‌های مختلف می‌خواستم باز بکنم، بنابراین یک بخش از برنامه راجب این نامه خواهد بود، ولی بعدش میرم روی انتخابات امریکا و نظرات دو نفر افراد سرشناس در واقع از مقامات بلندپایه امریکا بودن، یکی فیلیپ جیرالدی که از به اصطلاح مأمورین عالی رتبه CIA بوده و الان همینطور که عزیزان عرض کردم به طرف مردم اومده، یکی هم پال کریگ رابرتس. در درجه اول نظرشون رو راجع به خانم هیلری کلینتون، در اینکه اینطور که معلومه خانم هیلری کلینتون در ایران هم طرفدارانی داره، میخواستم از دیدگاه خود مقامات امریکایی که مثل کف دستشون این آدم رو میشناسن، در این حال هموطنانمون بدونن که خانم هیلری کلینتون کیه. بعدش راجب اسناد پاناما که من هفته قبل و هفته قبل از اون صحبت کردم، عزیزان یه نفر به اسم جان پرکینز که کتابش اعترافات یک جنایتکار اقتصادی در ایران چاپ شده، که این بعد از اینکه سالهای سال پیش دکترای اقتصاد میگیره، توسط دستگاه‌های امنیتی امریکا استخدام میشه و میره که سران کشورهایی رو که سرانی که اطاعت کامل از دولت امریکا نمی کنن، اینا رو بهشون هشدار بده که مواظب باشید و سر مغر بیایید. از این جهت میگه که من یک جنایتکار، در حیات اعترافاتشو بعد میگه که من کجا رفتم و اونایی که اطاعت نکردن از توریهو گرفته در پاناما تا بعدش صدام حسین که من بهش گفتم سر مغر بیا، بعدش قذافی رو بهش گفتم سر مغر بیا، حالا شاید به دیگران هم گفته بشون و بعد در سوانه هواپیمایی و یا غیره و غیره اینا از بین رفت. این راجب اسناد پاناما میگه که از کی پاناما به عنوان یکی از پایگاه ها و مأمن، خیلی ها این رو به بهشت فرار مالیاتی، در حالی که مأمن در حال بهشت هیون هستش، مأمن یعنی جای امن، هیون هستش. عجیبه که خیلی ها در ترجمه این لغت دچار اشتباه شدن، به جای هیون هیون رو ترجمه کرد. بگذارید، میخواستم راجع به اون که از که از 1903 در حقیقت پاناما تبدیل به یه مأمن برای پول ثروتمندان خود امریکا شده بوده. و بعدش عرصبت که من اشاری هفته گذشته همین جوری راجب نیویورک تایمز، راجب وال استریت جورنال، راجب لس آنجلس تایمز، راجب سی ان ان و عزیزان گفتم که چه بر سر این دستگاه های ارتباط جمعی در امریکا رفته. رابرت پری که از روزنامه نگاران محقق و درجه یک، مقاله بسیار جالبی در رابطه با سیمور هرش، که سیمور هرش هم یه روزی برای این نیویورک تایمز کار می‌کرده، اونم بیرونش کردم. با همدیگه صحبتی داشتن که من می‌خواستم بخشیشو برای عزیزان بخونم که ببینید چه بر سر دستگاه‌های ارتباط جمعی امریکا رفته. آزادی و دموکراسی و عرض شود که بنابراین ولی قبل از اون عرض شود که انجمن متخصصین جنوب کالیفرنیا از من دعوت کردند که هفته آینده، در واقع می شود گفت هفته بعدش، یعنی 27 ماه آوریل یه چهارشنبه است، حدود 10 روز دیگه میشه، از این عزیزان از من دعوت کردن در سان دیگو که برم اونجا صحبتی داشته باشم و من بهشون پیشنهاد کردم که راجع به عرض شود جهان به کدام سو می رود. این فرق میکنه با انجمن گلبانگ، انجمن متخصصین جنوب کالیفرنیا در سان دیگو. عزیزانی که در این دوره به اصطلاح در کالیفرنیای جنوبی هستن، این شماره تلفن رو میتونن یادداشت بکنن: 858-215-2427. اگه علاقمند باشن، چهارشنبه 27 آوریل خواهد بود. مرسی فرزاد جان. بنابراین ابتدا یه گزارش مالی. از مورت دیل استرالیا 10 دلار، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع 200 دلار، از ارکراه در آلمان 50 دلار، از پیرفون در کبک کانادا 100 دلار، از شهر واشنگتن 10 دلار، از لوئیستون در ایالت مین 50 دلار، از دوستان طالقان 100 دلار و از کلگری کانادا 100 دلار. به این ترتیب این دو هفته ما کسری موازنه شدید و عمیق در از این دو هفته داشتیم. در حال تا زمانی که عزیزان کمکشون میرسه منم ادامه میدم. بنابراین میریم روی عرصبت نامه آقای کروبی ابتدا. نامه از چند جهت اهمیت داره. حالا بعضیا بیش از اندازه بهش اهمیت دادن. عرصبت که حتی رادیکال ترین در حقیقت اصلاح طلبانی مثل آقای تقی رحمانی و مرتضی کاظمیان بیش از اندازه بهش چیزا، حالا نظرات دیگر رو هم راجع به این قضیه من مثلا برای عزیزان میخونم و بعضی هم تحریفش کردن، مثل آقای رضا علیجانی و امثال همشون که به اصطلاح سوء استفاده از این چیز کردن. ولی به نظر من از چند جهت اهمیت داره، برای اینکه هم هشدار و هم اعلام خطریه و در این حال تحکمیه، نه تنها به خامنه ای بلکه به روحانی، نه تنها به روحانی و دولت اعتبار و اعتدال و تدبیر، بلکه به اصلاح طلبا، که این نکته فوق العاده مهمه که در واقع من فکر نمی کنم حتی اصلاح طلبا، ما می دونیم که فرزن روزنامه شرق مال اصلاح طلباست، جرأت نکرد که چاپش بکنه. در یه جایی سهام نیوز که مرکزش در خارجه، اصلاح طلبا به هیچ وجه نه تنها از این نامه خوشحال نخواهند بود بلکه وحشتشون به نوعی بر می داره. حالا خواهیم دید که چه عکس العمل هایی نشون دادن، نه به خود نامه بلکه موقعی روزنامه جوان در اومد گفت که چون اینا ترسی که ندارن، داعشی ها اصلا ترسی ندارن، حرفشون همین جوری بسا رک و پوسکنده که اگه زمان امام بود شما را آویزون میکرد امام. این جاست که اصلاح طلبا یک دفعه به اسلام منفجر شدن و رفتن همین جوری که آیا واقعا در زمان امام اینجوری بوده؟ ابدا. امام کسی را حلق‌آویز کرده؟ امام کسی را اعدام کرده؟ دوران طلایی امام اینجوری نباید، اینا مزخرف میگن، دارن توهین به امام میکنن و و و و. اکثر عملشون بعد در برابر روزنامه جوان آغاز شده. ولی به هر حال الان به نظر من این بخش از نامه آقای کروبی میگه این جانب روی سخنش با روحانیه، به خود خامنه‌ای چیز رو ننوشته ولی خطاب به روحانی نوشته که این روحانی رو در یک بنبستی قرار خواهد داد که یا باید روی این نامه عمل بکنه وگرنه مردم چهرش رو کاملا خواهند شناخت که چیه و چیه و داستانش چیه. حالا من یه مقاله برای عزیزان میخونم که ببینیم اصولا روحانی عوض میخوام اصولا روحانی چی هست و داستانش چیه و یا عمل نمی کنه همینطور که الان کاملا نادیده گرفته. میگه این جانب از شما طلب رفع هست ندارم و نه این کار را در اختیار شما میدانم، کاری نیستی، لیکن از شما میخواهم بر اساس تکلیفی که قانون اساسی به مردم بر عهده شما گذاشتن از حاکمیت مستبد بخواهید تا دادگاه علنی هم مطابق اصل 168 قانون اساسی ولو با ترکیب مورد نظر ارباب قدرت تشکیل دهد تا با یاری خداوند به اتفاق وکلای مدافع هم با استماع کیفرخواست ادله خود، این مهمه، مبنی بر تقلب انتخابات ریاست جمهوری 84، مهندسی انتخابات ریاست جمهوری 88 و آنچه بر فرزندان این کشور در بازداشت ها و غیره به اطلاع مردم برسانه. خروجی این دادگاه مشخص خواهد شد که برگشت از انقلاب و نانجیب و ادامه دهنده راه انقلاب از یک سو و ادامه دهنده راه انقلاب و نجیب کدام یک از طرفین دعوا و نزاع انتخابات 88 قرار دارد. بنابراین کاملا روحانی رو در یک بن‌بست فعلا قرار میده که باید یا عمل بکنه و یا عمل نکنه تا مردم بشناسنش. ولی به نظر من فقط اون نیست، بلکه این خاتمی رو هم در یک بن‌بست قرار میده که به نظر من همین نطقی که دیروز بوده یا امروز بوده که در مؤسسه باران اگر شد من بخش‌هایش رو میخونم، در واقع جوابیه به همین نامه آقای کروبی که میگه ما در چارچوب این نظام کار میکنیم و فقط و فقط باید همون 4 سال به 4 سال یا 2 سال به 2 سال بریم پای صندوق رأی. اصلاح یعنی این، اصلاح این نیست که ما مقاومت بکنیم، از این نامه ها بنویسیم. حالا عزیزان ببینید، از یه جهت دیگه من دلم میخواد که خاتمی بعد از این انتخابات راجع به شرکت آقای موسوی و کروبی چی گفت؟ با اینکه دو بار اینو میخونم ولی چندین بار این صحبتهای خاتمی رو برای شناخت اصلاح طلبا، خاتمی تئوریسین و رهبر اصلاح طلباست و باید شناخته بشه. هر شبه که امید و آشتی، فقط و فقط صحبت از آشتی میکنه. البته برای برانداختن حکومت شاه لازم بود که انقلاب بشه، لازم بود که کشتار بشه، لازم بود که مردم بیان تو خیابون، لازم بود که زندانها و شکنجگاه‌ها به راه بیفته. همه اینا برای به قدرت رسیدن خودش کاملا لازم بوده. ولی از وقتی که نظام مقدس جمهوری اسلامی به قدرت رسیده، تمام دیگه باید مثل طبیعت که تغییر میکنه به خودی خود، جامعه هم به خودی خود تغییر میکنه. هیچ تغییر کمی به کیفی ما نداریم. انقلاب یا حرکت یا اومدن مردم سرزن مقاومت مدنی به هیچ وجه نباید بشه، فقط آشتی ملی باید. امید و آشتی فضای جامعه را در بر گرفته و این دستاوردی بزرگ و بیش از همه به نفع نظام و رهبریش. تمام این حرفا در همین صحبت مؤسسه بارانشان همینو داره میگه که این انتخابات و این آشتی ملی تمام به نفع نظام و رهبری، یعنی رهبره، میگه ما با رهبر باید آشتی بکنیم، مردم باید آشتی بکنن، به اصطلاح زیاد رویه های داعشی ها رو نباید بزرگ بکنیم، باید باشون آشتی بکنیم. او مشارکت میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، رهبران در حصر معترضان به نتایج انتخابات چیز رو به این معنا دانست که آنها اعلام کردند که ما این نظام انتخابات و برگزار کنندگان آن را قبول داریم. این به معنای اینه که نمیگه انتخابات 84 یا 82 یا 67 و غیره و غیره. انتخابات ها رو این سه بزرگوار قبول دارن و شرکتشون عرشبت که چه خدمتی به این نظام و چه خدمتی به رهبر کرده. در واقع نامه آقای کروبی جوابی به اینم هست. چاره میگه که ما این انتخابات رو، انتخابات 84 و 84 و 88 رو قبول نداریم و باید دادگاه تشکیل بشه تا من بیام و بگم که در 84 تقلب شده، در 88 مهندسی شده. حالا نمیدونم چرا بین این دوتا تفاوت میذاره آقای کروبی. بنابراین همه اینها رو به نظر من هم خامنه ای رو به چالش میگیره، هم روحانی و دولتش رو و هم اصلاح طلبا رو و هم مردم رو، که در واقع مردم هم برای عزیزان من از نیویورک تایمز یه نقل قولی بکنم، برای اینکه مردم هم باید ازشون انتقاد بشه و مورد نقد قرار بگیرن. ببینید نیویورک تایمز خبرنگارش رفته با چند نفر از اصلاح طلبا صحبت کرده، مثلا همین توماس اردوینک مقالش چون نیویورک تایمز دیروز، در واقع همین امروز 16 آوریل نیویورک تایمز همین. ببینید نادر کریمی جانی، الان نمیدونم که اصلاح طلبه، ببینید به خبرنگار چی میگه. میگه اولویت ها عوض شده، فعلا همه تقلا میکنن که از نظر اقتصادی زندگیشون را تأمین بکنن، الان نون روزشون رو در بیارن، نه اینکه راجع به هست فکر بکنن. یعنی مردم فراموش کردن که این سه بزرگوار که در هستن اصلا فراموششون کرد. همچنین مردم کلن رهبران اپوزیسیون یادشون رفت. این البته یه اصلاح طلبه که این صحبت رو میکنه و دلش میخواد که واقعا مردم فراموش بکنه. بعد قربانپور یکی دیگه از اصلاح طلبه، ببینید به خبرنگار نیویورک تایمز چی میگه. ما باید ترس مردم از تندروها را کم کنیم و آیت الله خامنه ای را قانع کنیم که دولت روحانی از خواستهای او پیروی میکنند. آیت الله خامنه ای را قانع کنیم که دولت روحانی از خواستهای او پیروی میکنند. در غیر آن صورت با مقاومت رو برخواهیم شد. میگه باید تسلیم بشیم. بعد میگه که تحلیلگران میگویند، این نکته را عزیزان دقت میکنم که من بارها راجع بهش صحبت کردم، اصلاح طلبان در عرض 10 سال گذشته به یک گروه حکومتی تغییر شکل پیدا کردند کاملا. برای که اصلاح طلب ها یه زمانی لااقل ما فکر میکردیم که میتونم یه تغییر واقعی و یه اصلاح واقعی در این سیستم به وجود بیارم. خود من کلی بهشون امید داشتم. میگه در عرض 10 سال گذشته، که به نظر من بیش از 10 سال، به تدریج رو به تباهی، رو به سازش، رو به استخوانی، بی استخوانی، رو به طرف بیرگی واقعا رفتن. و آنهایی که حاضر به مقاومت بودن را کنار گذاشته و منزوی کردن. شما صحبتی الان از آقای ابوالفضل قدیانی، آقای ابوالفضل قدیانی بهشون گفت شما قبل از انتخابات میبایست مردم را آماده میکردید که اگر به طور فلهی اینا بخوان شما رو رد صلاحیت بکنن تحریم بکنید. الان آقای قدیانی کجاست؟ اصلا اسم ازش هست؟ زندانی هر دو رژیم بوده آقای قدیانی. ولی آیا فقط به اصلاح طلبا، فقط به خامنه ای، فقط به چیز انتقاد وارده؟ به خود آقای کروبی انتقاد وارده. و من دلم میخواد بخشایی از یک مقاله به نظر من که نکات تاریخی پر اهمیتی داره، هنوز در سایت ارتباطی گویا نیوز هستش، جناب آقای کروبی خامنه ای را در موزه تهاجم قرار دادید، که این رو مازیار شکوری گیلچالان نوشته. بخشایی تو نکات تاریخی توشه، فوق العاده مهم. میگه که شما خطاب به رئیس قوه مجریه مرقوم داشته اید در این نامتون. در این دورهی نکبتبار خسارت‌های سنگین بر مردم کشور که اگر به تمام آثار زیانبار آن را راجب دولت احمدی نژاد میدونید که بخش وسیعی از نامش راجب دولت و تمام بدبختی ها را جوابش را میده نویسنده. با عرض تأسف حضرت عالی و همقطارانتان خواه یا نخواه مشکلات به بار آمده در کشور را به پای محمود احمدی نژاد نوشته و بر گردن او بار نموده اید. مگر رژیمی که قاعده و قانونش استبداد و خودکامگی بوده فقط در همین دوره محدود زمانی نکبت و خسارات سنگین به ملت و مملکت وارد نموده است؟ مگر غارت اموال عمومی فقط در دوران احمدی نژاد بوده است؟ مگر فرو ریختن اخلاق و به بار نشستن بی اعتمادی مردم به حکومت و همچنین بی اعتمادی مردم نسبت به یک دیگر محصول و خاص این دوره خاص بوده است؟ رژیمی که از روز ابتدا در مبنای تبعیض به ثبت و ضبط رسیده است نتیجه چگونه می باید از ایجاد رانت‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مبرا بوده باشد؟ در چنین رژیمی جزئی متصور نبوده و نیست که اخلاق بلا موضوع و دیوار بی اعتمادی با صدای مهیب در هم ریخته شود. از روز اول که مدت‌های مدید است در هم ریخته است. خطاب به شخص شما و دیگر همراهانتان که خود را خط امامی می‌خوانید، یادآور می‌شوم که امام راحلتان بی اخلاقی و بی اعتمادی را در جامعه پی نهاد. نه احمدی نژاد. احمدی نژاد در واقع نتیجه کاملا طبیعی خمینیه. اگر به یاد داشته باشید امام شما در باب جاسوسی و تجسس در احوال همسایگان خطاب به ملت اینطور عنوان کرد. ببینید خمینی چی گفته. من به حسب تکلیف شرعی به همه ملت عرض میکنم که هر منزلی این دو سه تا منزلی که اطراف خانه خودش است نظر بکنن ببینن چه جور میگذارن در سرتاسر ملت. خب شما باید جمعیت اطلاعاتی و گروه اطلاعاتی باشید. ما یه سواک داشتیم که مامورینش مخفی بودن. خمینی یه ملت اطلاعاتی میخواست. همه را میخواست سواکی بکنه و کرد در ابتدای انقلاب. خب هر انسانی میتواند که بفهمد این منزل همسایه کیا هستن، چه میکنن، اون منزل اون طرفیش چه میکنن. این دو تا سه منزلی که اطرافشان شما باید تحت نظر بگیرید. شما هم او را تحت نظر بگیرید. اگر 10 روز، 20 روز، 1 ماه این کار بشود همه ی مردم توجه به این داشته باشن که همسایه چه میکنن، تو خانه همسایه کی رفت آمد میکنن. و این یک تکلیف شرعی الهی که خود مردم سرتاسر کشور در هر جا نظر بکنن و ببینن در این همسایگی با این همسایه ها و بعد رفت آمدهای مشکوک را در نظر بگیرن و بعد اطلاع بدن. بسیاری از اونا که اعدام شدن توسط همین کار، پدر علیه پسر، مادر علیه دختر، همسایه علیه همسایه، فساد از زمان احمدی نژاد آغاز شده. آقای کروبی، همین حکم خلاف شرع بود که مرحوم بازرگان را برافراشت و با این حکم حریم خصوصی افراد در خلاف رهنمود قرآن و حریم عمومی مبدل گشت. اما امام شما این بار در موضعی وقیحانه تر از پیش بر گناه خود اصرار ورزیده و حتی مرحوم بازرگان را بیچاره خطاب کرد. به خمینی گفت یک بیچاره به من نوشته بود شما که گفتید همه اینا باید تجسس بکنن یا نظارت بکنن. در قرآن می‌فرماید لا تجسسو. من همه نامه رو نمی‌تونم برای اینکه مقاله مفصله، هنوز در سایت گویا هستش. در جوابش در دنباله میگه حفظ جان مسلمان بالاتر از سایر چیزاست، بقیه نابود بشن. البته مسلمانای فقط شیعه 12 امامی. حفظ خود اسلام از جان مسلمان هم بالاتر است. این حرف های احمقانه است که از همین گروه ها به بازرگان رو داره میگه القا میشود، که خب جاسوسی که خوب نیست، جاسوسی فاسد، اما برای حفظ اسلام و برای حفظ نفوس مسلمین واجب است، دروغ گفتن هم واجب است، شراب خمر هم واجب است. فساد از زمان احمدی نژاد آغاز شده. جناب آقای کروبی، بی اخلاقی از همون روزهای ابتدای پیروزی انقلاب شکوهمند ملت ما توسط حاکم شدن ضد انقلاب در انقلاب آغاز شد، نه از اون روزی که محمود احمدی نژاد در تاریخ رژیم ظهور نمود. فروپاشی اخلاق و اعتماد اونگاه همچون خوری بر جسم و روح این ملت افتاد که خمینی جماران بر خمینی نفلشتو شورید. یاد بیادم زیر درخت سیب چی گفت و بعد اومد در بهشت زهرا و جماران چی گفت و کودتای علیه انقلاب ملت ایران را رقم زد. کودتا کردن اینا علیه انقلاب بزرگ مردم. اگر قرار است به عامل و عوامل بروز بی اخلاقی و بی اعتمادی بپردازید، نیک آن است که به علت العلل که همون امام مطلوب نیروهای خط امام است رجوع نمایید. چنانچه از یاد نبرده باشید و نبرده اید، خمینی در پاریس بیان انقلاب بود. هرانچه که در حضور رسانه‌های جمعی متعهد شده بود در یک کلام تضمین کننده ولایت جمهور مردم بود در پاریس و عمل به اعلامیه جهانی حقوق بشر. اما در تهران کار دگرگونه شد و ولایت ظلم و جور فقیه در جای ولایت جمهور مردم جلوس نمود و نقض حقوق بشر بر نشیمنگاه حقوق بشر. در همین خصوص بود که او خود را با صراحت اقرار نمود و لیکن خدعه کردن. کسی که مردم را به دروغ گفتن تشویق میکنه به جاسوسی، چرا که خدعه نکنه؟ پایه های بی اخلاقی و ضد انسانی از اون زمان گذاشته شده، نه زمان احمدی نژاد. آقای کروبی، حال کدام این کس پایه دروغ و بی اخلاقی را بنانه ها و نهالش را بر زمین جامعه ایران کاشت و داشت و اکنون چنین محصول فاسدی از آن برداشت داره میشه؟ به نظر میرسد قرار طبق روال بر آن پایه ها شود که کاسکوزها بر سر احمدی نژاد شکسته بشه. بعد میاد روی تسلیم نامه اتمی برجام. پیرامون تسلیم نامه اتمی نکات فوق العاده اثر تاریخی مهمه. نقش تدبیر دولت کنونی را به رخ کشیده اید در این نامتون. در این باب میباید معروض بدارم که رهبر رژیم یعنی علی خامنه ای 8 ماه قبل از انتخابات 92 در مذاکرات عمان با واسطه گری سلطان قابوس میان رژیم و طرف امریکایی، که من به عزیزان گفتم که با ویلیام برنز وارد مذاکره شدم از پشت سر احمدی نژاد، به سرانجام رسید و رهبر رژیم جام زهر را سر کشید. این اخبار همون زمان توسط لومون و لیبراسیون افشا و پرده از آن برافتاد. چندی قبل هم سلطان قابوس خبر منتشر را مهر تاییده داد. اگر قرار بر تدبیر بوده باشد، به جمال این جانب تدبیر مال رضای علی خامنه‌ای به بیرون ترابیده. دولت حسن روحانی در این میان جز آلت فعلی ایش نبوده است و نیست. البته ناگفته نماند که تسلیم نامه حسنی استقلال میهن را نقص نموده است و بعد استدلال میکنه که چرا نقص کرد. به مدت 25 سال ایران زیر سیطره آژانس بین المللی و دولت امریکا میره. اینم یه نکته از نامه آقای جروبی. بعد میره رو انتخابات. از انتخابات ریاست جمهوری سال 92 و انتخابات مجلس شورا و خبرگان سال 94 ابراز خرسندی کرده ای و آن را جواب قاطعی به تمامیت خواهان تلقی نمون. در این باب مکتوب داشته اید خدا را شاکرم که در سال که در انتخابات 92 و 94 مردم با حضور پرشور خود جواب قاطعی به تمامیت خواهان دادند و برخی از نور چشمه های حاکمیت را از صحنه خارج کردند. جوابش میده: میباید به عرض مبارک برسانم تلقی حضرت عالی از جهاتی چند دچار خدشه بوده و با واقعیت موجود همخوانی نداشته. پیرامون مهندسی انتخابات ریاست جمهوری در سال 92 فقط به یک نکته اکتفا خواهد شد و آن خبری بود که از زبان امیر محبیان، از مشاورین امیر محبیان، از مشاورین خامنه‌ای، سردبیر روزنامه رسالت به بیرون تراوید و پرده از راز و رمز انتخابات 92 و انتخاب روحانی برانداخت. محبیان در ششم فروردین ماه سال 93 عنوان داشت. اینا نکات تاریخیه، واقعا این انسان رفته اینا رو در آورده. برای خود من آموزنده بوده این مقاله. امیر محبیان در سال 93 اینطور می‌نویسه: حاکمیت دیگر به محمود احمدی نژاد اعتماد ندارد و حسن روحانی بخشی از یک پروژه بزرگ نظام برای ساماندهی آینده است. احمدی نژاد تحلیلی اشتباه از میزان انعطاف نظام داشت و گمان می‌کرد نظام در برابر اصلاح طلبان یا فردی مثل روحانی چاره جز اتکا به او ندارد. نکته فوق العاده مهمه، دیگه به دردش نمیخورد احمدی نژاد. سیستم روحانی قابل پیشبینی را به احمدی نژاد غیر قابل پیشبینی ترجیح داد و به همین خاطر هم رحیم مشایی را رد صلاحیت کرد. روحانی بخشی از یک پروژه بزرگ است که به گفتی در مقدمات این پروژه احمدی نژاد نقشی را بر عهده داشت، اما این نقش در پرده دوم توسط فردی چون روحانی قابل اجرا خواهد بود و نه احمدی نژاد. این راجب انتخابات 92 که چطور من اینجا صحبت کردم که سال 92 هم چطور مهندسی شده بود و دقیقاً مطابق برنامه پیش رفت که روحانی بیاد. اما داستان انتخابات سراسر مهندسی شده یه مجلسه در سال 94 حالا میاد به همین هفته اسفند، بس فاجعه بارتر و اسفناکتر از انتخابات های پیشین بود. انتخاباتی که معلوم نبود طنز است یا تراژدی، اما درون مایه‌ای از هر دو را در خود داشت. بخش اعظمی از مهندسی انتخابات مجلسین اخیر به واسطه اصلاح طلبان به وقوع پیوست. فوق العاده مهمه که اصلاح طلبان در مهندسی این انتخابات چه نقشی داشتن. حالا شاهد میاره. شاهد مدعا لیست ارائه شده مجلسین در تهران است که با نام لیست امید ارائه شد. اسمشو گذاشتن لیست امید. در لیست امید برای مجلس اسامی چهره های شاخصیشون کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و بهروز نعمتی به چشم می‌خوردن. من از اینا اسم بردم. کاظم جلالی در سال 89 خواهان اشد مجازات برای شخص شما آقای کروبی و میرحسین موسوی شده بود. بهروز نعمتی نیز در شهریور ماه گذشته با حمایت از شورای نگهبان و تمجید از عملکرد گذشته این شورا خواستار رد صلاحیت به اصطلاح فتنگران یعنی شما شده بودن و طرفداران. اما لیست 16 نفره امید در تهران برای مجلس خبرگان از عجایب روزگار بود و بحت و حیرت از سر تا پا بود، از سر تا پای وجود آدمی را فرا می گرفت. در صدر لیست نام اکبر هاشمی رفسنجانی قرار گرفته بود، شخصی که گذشتهش در قتل و غارت زبانزد خاص عام است و از مرزهای جغرافی ایران فراتر رفته است. هاشمی رفسنجانی عامل فضاحت کنونی کشور است. در حال حاضر و بعد از خمینی دقیقا نفر اول فضاحت بوده. نقش او در بحران گروگانگیری، نقش او در اقدام علیه دولت موقت و آقای بازرگان، کودتای خرداد سال 60، گذار از بحرانش عزیزان بخونم. چه ببینید چه کار کردن اینا. ادامه جنگ به مدت 6 سال، قتل‌های زنجیره‌ای به ترورهای خارج کشور بر کسی پوشیده نیست. هاشمی رفسنجانی هنوز که هنوز است به سوالات بیشمار پیرامون نقشش در مورد قتل‌های زنجیره‌ای پاسخ نگفته است. با اون وقت بخشی از اصلاح طلبان که افشاش کردن مثل آقای جنجی، ببینید چطور مردم رو دعوت کرد که بیان و به هاشمی رفسنجانی رأی بدن. هاشمی رفسنجانی چندین محکومیت بین المللی در زمینه تروریسم را در پیشینه خود دارد. محکومیت میکناس فقط یکی از نمونه‌ها در کارنامه جنایت‌های اوست. او یکی از آمران ترورهای خارج کشور بوده که امضایش زیر حکم قتل افرادی چون مرحومین عبدالرضا قاسملو، عبدالله قادری آذر، صادق شرفکندی، نوری دهکردی، فتاح عبدالی، همایون اردلان، کاظم رجوی و بسیاری جان باختگان دیگر در خارج کشور منقوشه در کارنامش. اکنون آیا میباید آقای کروبی به انتخاباتی که در آن چنین جنایت پوشی حمایت کرده به خود را سپر بلای او کرده ای خرسند باشی؟ اسامی دیگر جنایت پیشگان نیز انسان را حیران می ساخت. اسامی محمد محمدی ری شهری، قربان علی دوری نجاب آبادی دیگر اسامی ننگین لیست امید بودن. و اما ری شهری چه بود؟ بیشک حضرت عالی بهتر از بنده در مورد هویت او مطلع بوده و می باشد. و اما ری شهری، بله، قاضی و بازجوی مرجع مظلوم مرحوم سید کاظم شریعت مداری بود آقای ری شهری. و در خاطرات خود با افتخار و وقاحت مدعی است که خدمت آن بزرگوار تعرض و کشیده به صورت آن مرحوم نواخته است، که در واقع خود آقای کروبی در اون زمان دفاع می کرده از این داستان ها. این خطاب به مردمی که به این جنایتکارا رأی دادن. نزدیک به 2 میلیون رأی آن هم در تهران به این جنایتکاران آیا معنایی جز تباهی اخلاق در جامعه دارد؟ به چه کسی مسئول این تباهی اخلاق؟ آیا سران اصلاح طلبان شرکای این جنایتکاران نبوده و نیستن؟ به نظر من هستن. تبهکارانی رفتند و جنایتکارانی آمدند. آیا واقعا این را میخواستید؟ عصبت که ری شهری قاضی بیدادگاه صادق قدزاده هم بوده است و بعد شرح میده که صادق قدزاده رو چطور کشتن. رجکشش کردن، تیر خلاص بهش نزدن، اول پاهاشو تیر زدن، بعد دستاشو، بعد سینهشو، نزدن بمیره. جناب آقای کروبی، چنین رأی و انتخابی چه جای شادی و سرور داره؟ انتخاباتی که بهترین نقد ممکن از سوی ارباب قدرت مهندسی شد. علی خامنه ای با جا دادن اسامی امثال کاظم جلالی و دیگر قماشی از این دست در لیست امید و جانین را بی سر صدا به مجلس نشان با مهندسیه. ببینید، با مهندسی حضر محمد تقی مصباح یزدی او را قربانی کرد. برایش مهمه که محمد تقی به من مثلث جیم کنار دارم؟ اونا را دیگه نمیخواست، به اصطلاح تاریخ مصرفشان تموم شده بود. و محمد یزدی از مصرف 42% ساخت این مجلس را به گونه ای دگرگون نمود خامنه ای که شاگردان جوان به تازه نفس مصباح وارد بشن. کسانی همچون میرباقری که مصباح او را مفاخر قرار داد میکنه، به محمد تقی عراقی، محمدی عراقی که داماد مصباحه، و غیره و غیره. چه رقت انگیز است این توهم اربابان قدرت که فکر میکنن این چیزی که آقای کروبی میگه، چه رقت انگیز است این توهم اربابان قدرت که فکر میکنن عزت و ذلت، ذلت بندگان خدا را در اختیار آنان است. جوابشو میده، جواب آقای کروبی رو. اما طنز ماجرا آن نیست که فرموده اید، طنز ماجرا آن است که معتقد بودی رژیم در دو انتخابات ریاست جمهوری 84 و 88 دست به تقلب و تخلف گسترده زده است، اما اکنون از حصر و حصار مردم را به شرکت در پای صندوق فراخواندید که خود مدعی بودید داور و حاکمش خود ناعادلانه جانبدار طرف مقابل بوده است. اومده در این انتخابات شرکت کردید و مردم را هم دعوت کردید که بیان شرکت بکنن و حالا افتخار میکنید، خرسند هستید. اگر داور بازی تا به این حد و اندازه از عدالت دور بوده است، چگونه اکنون مردم را به پای صندوق، به پای همون صندوق با قضاوت همون قاضی فراخواندید؟ نتیجه این که یا معتقدید رژیم در دو انتخابات 84 و 88 ناعدالتی پیش نکرده است و شما به ناحق به نتیجه اعلام شده اعتراض معترض بوده اید. معناش اینه آقای خاتمی دقیقا اینه میگه، میگه اینا اومدن شرکت کردن در اینکه رو انتخابات 88 و 84 هم صحه بذارن. یا معتقدید حاکم و داور ناعدالتی پیش کرده اما شما به ارادهش در این انتخابات گردن نهاده، که در هر دو صورت حکم قضیه متغیر نخواهد شد. با این وصف ارباب قدرت را از حال هوای تدافع به در آورده و در موضع تهاجم استوار نموده تا شما را نانجیب بخوانم و خواندم. مقاله به نظر من فوق‌العاده پر اهمیته و به نظر من آقای کروبی و آقای موسوی با این رأی دادنشون ضربه شدیدی واقعا به حیثیت خودشون زدن و در واقع به خودشون هم انتقاد وارده. فقط نمیدونم به خاتمی و به روحانی و به خامنه‌ای و به داعشی ها، نه، خودشون هم نقش دارن و همه چیز رو میخوان در چند زمینه، هم تمام چیزها رو میخوان کاسه گذار سر احمدی نژاد و نه امامشون، و بعدش هم میگن انتخابات 82 و 84 و 88 تقلب شده، ولی این یک انتخابات کاملا درست بوده. بنابراین اینا همش درس داره، درس برای مردم ایران هم داره که به چه کسانی رفتن و رأی دادن و دیگران رو هم دعوت کردن که در این انتخابات رسوا شرکت بکنن. من چون وقت در واقع میگذره و در نتیجه میخواستم حالا مطلب دیگه رو راجع به انتخابات امریکا مطرح بکنم، هرچه بچه فقط من فرصت هست دو تا نظر رو راجع به خانم هیلری کلینتون، برای اینکه گفتم الان خیلی ها برای خانم هیلری کلینتون هم رقص و پایکوبی میکنن در ایران و این نشون میده که جامعه به سوی رفته. در این مورد من زیاد اطلاعی نداشتم، بعضی که نوشتن تو ایران رو نمیشناسی یا اینا، در این زمینه به نظر من حرفشون درست بوده. البته این در بطن قضایا مردم نه انسانهایی در حسر و فراموش خواهند کرد و نه تن به ذلت خواهند داد، اینا چیزهای موقته. مردم حقایق رو در خواهند یافت، ریشه های فساد رو میدونن و راهاش رو پیدا میکنن و به حرف اینایی که میگن آب از آب تکان نخوره، ببینید میگه اصلاح طلبی نیز وجود دارد، در همین صحبت های آقای خاتمی همین دیروز بوده، که این اصلاح طلبی نظام را قبول دارد و در چارچوب نظام حرکت می کند و اگر خواستار اصلاحات هست، اصلاح در درون نظام است. یعنی با همین نظارت استثباری، با همین ولایت فقیه مطلقه و با همین سرکوب ها، با همین کشتارها، فقط 4 سال به 4 سال مردم برن پای صندوق رای. از این طریق در واقع آقای کروبی یکی از نکات مثبت نامش اینه که این یه راه فوق العاده خطرناکیه و آینده کشور رو به خطر میندازه، هشدار میده. گرچه با خودش انتقاد وارد همین انتقاداتی که من عرض کردم، که به نظر من شرکتشون در انتخابات در حقیقت نظام رو جریتر کرد، تحکیم کرد و نه تغییر. چرا رو پیغام انداختن؟ کاملا حالا مجلس تشکیل میشه و خواهیم دید. یک مشت بسا اعوام امسار خودشون رو به مجلس فرستادن. اونهایی که به ابراز خوشحالی میکنن به نظر من دارن خودفریبی میکنن. میریم رو انتخابات. برای اینکه من باید به اصرار میشه های عقب ماندگی رو هم باید ادامه بدم، مقاله پال کریگ رابرتسون برای عزیزان میخوام بخونم که راجع به هیلری کلینتون چی میگه و چطور در امریکا هم ما نظارت استثبابی داریم در کشور اربابشون. منتها نظارت استثبابی هم طور که عرض کردم در ایران کاملا آشکار پنهان نیست. نوع فئودالیه، نوع پیش سرمایه‌داریه، نوع قرون وسطاییه. در امریکا نوع سرمایه‌داریه که بسیار پیچیده هم نیست، کاملا به حساب مشخصه. الان که در پروسه این قضیه هستیم، فرضاً عرض کرد که برنی ساندرز مردم واقعا میخوانش، حزب ماشین حزبی میذاره، یه چیزایی به اسم سوپر دیلیگت درست کردن، در حقیقت نمایندگانی که اونا رئیس جمهور رو و نامزد ریاست جمهوری رو توی حزب در کنگره حزب تعیین میکنن، سوپر دیلیگت، که اینا مال خود ماشین حزبی هم. خب اینا نوکرهای چیز هم احسابت که وال استریت هم و در اینجا میرن به رئیسون رو میدن به خانم کلینتون و نه به برنی ساندرز، که یه انسانیه که میخواد به هر حال اصلاحات در همین سیستم، آدم انقلابی که نیست، اونم یه اصلاح طلبه، اصلاح طلب منتها واقعی، که ایزان میدونن رفت واتیکان دیروز و برگشت و واقعا اصلاح چه انرژی هم داره. پال کرگ رابرتس در کانتر پنج 3 روز پیش راجع به خانم کلینتون، هیلری کلینتون نماینده خریده شده بانک ها، مجتمع نظامی امنیتی و لابی اسرائیل هم. پال کرگ رابرتس خودش در این دولت بوده، معاون وزیر خزانه داری در دولت ریگان. او منافع اینها رو نمایندگی خواهد کرد. خریده شدن این زن و شوهر، هم بیل کلینتون و هم هیلری کلینتون، از سوی دستگاه های فوق مسئله شناخته شده است. همه میدونن. به طور مثال CNN گزارش داده که میان سالهای 2001 و 2015 بیل کلینتون و هیلری کلینتون به خاطر 725 سخنرانی 153 میلیون دلار دریافت کردند. یعنی هر نطق به طور متوسط 210 هزار دلار. اگه 1000 این پول به این برنامه میرسید بگذاریم، هر شبت که برای هر سخنرانیش 210 هزار دلار، not bad. وقتی هیلری کلینتون کاندیدای حزب دموکرات شد گرونتر شد، قیمتش بالا رفت و دویچ بانک برای یک نطق 485 هزار دلار به او پرداخت. گلدمن ساکس برای 3 نطق 675 هزار دلار به اون پرداخت و بانک امریکا، بانک آف امریکا، بانک مورگان استنلی UBS از بزرگترین بانک های انگلیسی و فیدلیتی یک چیز سرمایه گذاریه، هر یک 225,000 دلار. با این همه هم نیویورک تایمز و هم واشنگتن پست و آقای پال کروگمن و کل نویسندگان نیویورک تایمز، ببین چه دفاعی از هیلری کلینتون میکنه. هیلری یک جنگ افروزه به طور مختصر. او با فشار به اوباما امریکا رو به جنگ علیه لیبی کشان و به شوهرش فشار آورد تا یوگسلاوی رو 1999 بمباران کنه. خرد و متلاشی کرد این کشور رو. او با تمام قوا از تغییر رژیم در سوریه دفاع میکنه، مثل اصلاح طلبا، مثل آقای رضا علیجانی، مثل دیگر اصلاح طلبا و ملی مذهبی ها طرفدار تغییر رژیم در سوریه. میگن که ایران باید نیروهاش بیرون بکشه، دخالت نکنه. تفسیری که آقای رضا علیجانی از نامه کروبی کرده اینه و چند نفر دیگرشون که آره ایران نباید دخالت بکنه و بسر بسا دولت سوریه سقوط بکنه و داعش به قدرت برسه. طرفدار داعش سنی ها، علیه داعش های شیعه در ایران، ولی طرفدار داعش یعنی حقوق بگیر عربستان هم. او با اسبانی کودتا در هندوراس و برانداختن زلایا در 2009 که بعد از اون این کشور تبدیل به یک قتلگاه شده، ببینید چطور به اصطلاح جوخه های مرگش رو میرن و یکی پس از دیگری طرفدارای محیط زیست رو مقتول میکنن، میکشن. رئیس جمهوری اون کشور بود. او ویکتوریا نولند را معاون خود کرد تا نقش خود را در برانداختن دولت منتخب اوکراین بازی کنه. او ولادیمیر پوتین را هیتلر جدید مینامه، یعنی میخواد جنگ سوم را شروع کنه، در حالی که فرضاً ترامپ میگه ما باید مذاکره بکنیم. حالا در ایران یه به اصطلاح چیز کمپین از درون زندان را انداختن علیه ترامپ، چون میخوان خانم هیلری کلینتون رئیس جمهور بشه، برای اینکه ایران را بتونه محو بکنه، اوبلیتریت بکنه. وال استریت جورنال گزارش داده است که 60 انحصار که وزارت خارجه برای ایشان لابیگری کرده است، 26 میلیون دلار به بنیاد کلینتون کمک کرده هم. طبق تحقیق واشنگتن بلاگ، بنیاد کلینتون در مجموع، بنیادی که خودش و شوهرش درست کردن، 1.6 تریلیون دلار کمک و اعانه از منابع مختلف جمع کردن. کشورهای کمک کننده کیا بودن؟ عربستان سعودی، اولیگار فرش معروف اوکراین آقای ویکتور پینچوک از میلیاردرهای اوکراین، اکسان موبیل، دوستان عربستان سعودی، جیمز مرداخ که پسر روپرت مرداخه، دولت قطر، شرکت بوئینگ، شرکت داو کمیکال، بزرگترین شرکتی که تمام این مواد سمی و کشنده رو درست میکنه، گولدمن ساک، امارات متحده عربی، اسواتک و والمارت، اینا بودن که بهش کمک کردن. من دلم میخواد، چون من قول دادم به عزیزان، مقاله اسواتک آقای گراهام فولر رو میخوام برای عزیزان بخونم. فرزان جان ممکنه اون کتاب رو دوباره نشون بدی؟ اونجا هستی؟ آه، به عزیزان گفتم که یه کتاب بیرون اومده، The Conceit of Humanitarian Intervention، راجان منو. مرسی. کتاب جدید راجان منون، این آقای عرشبت که گراهام فولر از مقامات بلند پایه CIA بود و الان بازم اومده طرف مردم، یعنی فریب دخالت بشر دوستانه، بحث به موقعی برای بحث، برای در برابر بحث غالب موجود در پشت سیاست خارجی مدرن امریکا. قابل توجه اونایی که ما رو میگن امریکایی ستیز هستید، این رئیس مامور عالی رتبه CIA مبنی بر دخالت بشر دوستانه یا دخالت جویی لیبرال در کشورهای دیگر که خانم کلینتون یکی از ایناست. ما البته با آمادگی جمهوری خواهان و نئوکان ها برای دست زدن به جنگ کاملا آشنایی جمهوری خواهان، اما واقعیت این است که بسیاری از رهبران حزب دموکرات به همان اندازه دست به دخالت در کشورهای دیگر با پیامدهای فاجعه بار می زنن. از جمله هیلاری کلینتون وزیر خارجه سابق امروز یکی از رهبران این شیوه تفکر است. بسیاری از اطرافیان و مشاورین باراک اوباما نیز پیرو چنین تفکری هستند. دخالت بشر دوستان، خانم سمانتا پاور، خانم هر شبت که سوزان رایس، اینا کاملا تئوریسین های دخالت بشر دوستان هست. مثل آقای مجید محمدی، مثل علی افشاری، مثل بسیاری از اصلاح طلبا، مثل آقای امیر ارجمند، اینا طرفدارای دخالت بشر دوستان هم به همراه او کنسرواتیو. منون بحث قدرتمندی باز می کند که در آن عقیده دخالت بشر دوستانه را خرد و متلاشی می کند و نشان می دهد که این عمل تنها پوشش نازکی برای اجرای سیاست های امپریالیستی است. اصلاح طلبان می گن اصلا امپریالیزم وجود نداره. گراهام فولر میگه اینا کارهای امپریالیستیه. حالا کی امریکاییه؟ لابد گراهام فولر امریکایی ستیزه. سلطه‌جویی های اوریان امپریالیستی اما آشکارتر از آنند که شناخته نشوند. اما هنگامی که این جاه طلبی های جهانی در لفافه الفاظ لیبرالی چون مسئولیت برای دفاع responsibility to protect R2P این اسمشو میذارن، حمایت از مردم سخت ستم، جلوگیری از فاجعه انسانی، جلوگیری از قوم کشی، برانداختن دیکتاتورهای منفور، به این اسامی عرضه میشود تشخیص انگیزه های واقعی پشت این عملیات سخت‌تر میشه. موقعی که بگن ما میخواییم از مردم لیبی و از کشتار مردم لیبی جلوگیری بکنیم، وقتی بگن 10% برابر اون میکشن آدم. کدام انسان بشر دوستی میتواند مخالف چنین اهداف رفیعی نباشد؟ اما ماهیت فریب دهنده چنین دخالت های لیبرالی نهایتاً در خدمت یک سلسله اهداف نظامی است که نه تنها به نفع کشور مورد تهاجم نیست، افغانستان، عراق، لیبی، سوریه، سومالی، پاکستان، بلکه دقیقاً به ضرر هدف‌های ظاهری اعلام شده این دخالت هاست. پروفسور منون در این کتاب نه تنها از مهارت و تسلط اکادمیک و برجسته خود در روشن کردن بحث‌هایش استفاده می‌کند، بلکه با شواهد فراوان و لحنی قابل درک استدلال خود را. نکته دوم آن که مهم اینه، پروفسور منون فقط اهل تئوری نیست، بلکه سالها با محافل تعیین کننده سیاست‌های امریکا کار کرده. اینان یه امریکایی ستیزه لابد. و بازیگران این سیاست‌ها را چه در درون دولت و چه بیرون آن از نزدیک می‌شناسد. پروفسور منون با وجود رد تئوری دخالت بشر دوستانه سخت دلواپس سلامت به بهزیستی جوامع و مردم کشورهای دیگر از چرا که خوب می‌دانند مردم همین کشورها هستند که قربانی چنین سیاست‌هایی هستند. او یک فرد انزواگرا یا ایزولیشنیست نیست، بلکه او از نزدیک شاهد چنین دخالت‌ها و پیامدهای فاجعه‌بار آنها بوده است. فقط می‌خواستم فرصت است برای اینکه نیم ساعت بیشتر از وقتمون نمونده باید کشورهای عقب ماندگی رو ادامه بدم. چهره خانم کلینتون رو باید بشناسیم. از سمت که عوض میخوام که من باید تکان رو در دسته در بیارم. در واقع هم باید سیاست های روز رو دنبال بکنیم از طریق نوشته های خودشون، از طریق منابع خودشون، و جوابی داده باشیم به اونایی که ما را امریکایی ستیز میدونن. بعضی ها میگن شما که از امریکا اینطور انتقاد شد و رفتی تو امریکا، و بعد همه این مامورین CIA همجی اینا همه رو در حقیقت 60-70% مردم امریکا که مخالف این سیستم هستن باید مهاجرت بکنن، برن کوبا، برن چین. اونایی که این صحبت ها رو میکنن اینقدر ناآگاه و از سطح شعور سیاسی پایین و سطح انسانیت پایینی برخوردارن. فقط سطح شعور سیاسی نیست. من بعدیم برمیگردم به بحثی که از 2 هفته پیش شروع کردم و امیدوارم در برنامه های آینده فرصت بشه من واقعا برم تو ریشه های اقتصادی این بحرانی که با اسبانی تمام این داستان هاست و واقعا باید رفت به ریشه ها دوباره. سالهای سال پیش من خیلی راجع به این قضایا، ولی لازمه باز هم اینا تکرار بشه. هفته یه گذشته بحث مارکس رو من به اینجا رسیدم که میگفت انگلیس هرچه باشد ابزار ناآگاه تاریخ در فراهم کرده این انقلاب، یعنی در واقع انقلاب اجتماعی که در هند صورت گرفته. در اینجا یک بخش از چپ فکر میکنه که امپریالیسم موقعی که میره یه انقلاب اجتماعی در اونجاها به وجود میاره و این لازمه و مثبته. حالا ببینیم این جمله مارکس ابزار مؤثری در دست بسیاری از نظریه پردازان از جمله بخشی از چپ برای توجیه سلطه چند کشور اروپایی بر بقیه جهان و معرفی نقش تاریخی هجوم غرب به شرق به صورت عاملی برای کشاندن کشورهای ساکن نباتی، که خود مارکس هم یه زمانی میگفت این کشورهای شرقی ساکن و نباتی بودن، از دهه 1870 به بعد که دست به مطالعه عظیم راجع به روسیه، راجع به اندونزی، راجع به کشورهای جهان سوم دیگه میزنه و فکرش به کلی تغییر میکنه، به گردونه تمدن بشری و تبدیل آنها به جوامع سرمایه‌داری متحرک و دینامیک. هر شبت که خواهیم دید حالا در آینده که مارکس اثر مثبت سلطه انگلیس بر هند را بی تردید به 2 شرط مشروط میکنه. 1، به شرطی که طبقه کارگر در انگلیس به قدرت برسه، که اون زمان فکر میکرد که به قدرت خواهد رسید به کمک هند بیاد، و یا اینکه ملت هند از چنان قدرتی برخوردار شود که خود را از استعمار انگلیس برهانه، که هیچ کدام از این دوتا اتفاق نیفتاد. یعنی عمل مثبت رفتن انگلیس به هند رو به این دوتا مشروط میکنه. حالا مقاله دوم مارکس درباره هند در تاریخ 24 ژوئن 1853 زیر عنوان شرکت هند شرقی تاریخ و پیامدهای آن، این مقاله بسیار پر اهمیتیه که من نقل قولهای وسیعی ازش آوردم، که در این مقاله تاریخ تأسیس شرکت هند شرقی رو به صورت شرکتی واحد در سال 1702، اینجا در کتاب یه غلط چاپی است 1802، در حالی که 1702 یعنی اوائل قرن 18، و بعد قدم به قدم دنبال می شود در زمان ویلیام سوم بود که حزب ویج به قدرت می رسه و غیره و غیره. هر شبت که در اونجا ببینیم مارکس چی میگه. میگه در ابتدای فعالیت هند شرقی در دوران الیزابت به خاطر سوداوری با اون شرکت اجازه تجارت با هند داده میشود. اینا شرکت هایی هم که به اصطلاح دربار میبایستشون اجازه میداد و زیر نظر دربار و واردات محصولات هند به انگلیس موجب انتقال 30,000 لیره نقره و طلا و مسکوک خارجی از انگلیس به هند میشد. هند شرقی موقعی که چیز شد، پارچه از هند، از چین، از ایران به انگلیس وارد میکرد و سالی 30,000 لیره نقره و طلا از انگلیس میرفت به هند. یعنی در حقیقت به صلاح هند سود میکرد از این قضیه. این مسئله خلاف تمام قوانین دوره مرکانتیلیسم بود که میگفتن ما وارداتمون رو باید کم بکنیم، صادراتمون رو باید زیاد بکنیم در دوره مرکانتیلیسم و باید هرچی طلا هست بیاریم به انگلیس. اما از سوی دیگر انگلیس با فروش اجناس هندی به کشورهای دیگر مقدار بیشتری طلا و نقره وارد کشور میکنه. در اینجا مارکس به پیامدهای ویرانگر بعدی رابطه تجاری انگلیس با هند در رابطه با دخالت این حالا مهمه که برمیگرده به اوضاع خود ما، تمام اینا درس توشه برای کشور خود ما. ببینید در دنبالش مارکس می‌نویسه دخالت پارلمان در رابطه با شرکت هند شرقی در اواخر قرن 17 و بیشتر قرن 18 نه به توسط سرمایه‌داران تجاری بلکه به دست سرمایه‌داران صنعتی صورت گرفت. آن هم هنگامی بود که آنان اعلام کردند عزیزان به این دقت بکنند که ببینند رابطه چطور معکوس میشه بین غرب و شرق، بین انگلیس و هند. آن هم هنگامی بود که آنان اعلام کردند که واردات پارچه و البسه کتانی و ابریشمی هند موجب خانه خرابی صاحبان صنایع بیچاره هند می شود، انگلیس می شود، صنایع بیچاره انگلیس. نظریه ای که در کتابی آقای ارشد که جان پولکس و نوشت در این زمینه، عنوان کتابش صنایع تولیدی هند و انگلیس در تضاد با هم. در این زمان بود که پارلمان دخالت کرد طبق لوایح شماره 11 و 12 ویلیام سوم مقرر شد که پوشیدن لباس‌های ابریشمی، شلوار و چیت گلدار هندی، ایرانی و چینی ممنوع خواهد. ممنوعش کرد و هر کس مبادرت به فروش آنها کند 200 لیره جریمه خواهد شد. 200 لیره یه ثروت بود در اون زمان. به دنبال گریه‌وزاری های مکرر صنعتگران بسیار روشنفکر و روشنضمیر انگلیسی قوانین مشابهی در زمان جورج اول و دوم و سوم نیز به تصویب رسید. در واقع میخواستن از صنایع داخلیشون حمایت بکنن. آیا حق داشتن؟ حق داشتن. ولی ما هم حق داریم. بدین سان در بیشتر طول قرن 18 مصنوعات هند عموماً به منظور فروش به کشورهای اروپایی به انگلیس وارد میشد و حتی ورود به بازار انگلیس را نداشت. و بعد مارکس میره و تحقیق میکنه که این داستانها چه بر سر هند آورد. هند نقل قول که تا سال 1813 عمدتاً کشوری صادر کننده بود به کشوری وارد کننده تبدیل شد. این روند چنان پرشتاب بود که ارزش مبادله روپیه در سال 1833 از 2.6 لیره به 2 لیره کاهش یافت که این سقوط بزرگیه. چرا پولی کشور از ارزش میفته؟ و از هر 1 دلار که 10 تومن بود یا 7 تومن بود به 3,500 تومن میرسه. به دلیل غیر مولد بودنش، به دلیل اینکه مرتب واردات وارد کشور میشه، خودش تولید نداره. این کارگاه بزرگ تولید محصولات کتانی که هند باشه برای جهان از دوران کهن، نه تنها چین، نه تنها هند، چین، ایران در کالاهای نخی و محصولات کتانی هند غرق شد. پس از آنکه ورود محصولات هند به انگلیس ممنوع شد یا شرایط بیرحمانهی بر سر راه آنها گذاشته شد، سیلی از تولیدات صنعتی انگلیس با تعرفه‌های گمرکی ناچیز، به چه دلیل قرارداد انگلیس، فرضاً قرارداد ترکمانچای و گلستان، فقط مسئله این نبود که قفقاز رو یا آسیای مرکزی رو از ایران جدا کردن، تعرفه‌های گمرکی رو برداشتن. قرارداد پاریس 1857، من گفتم 53، 57 یا 58 بود، قرارداد پاریس با در واقع تهدید ایران توسط ناوگان انگلیس در خلیج فارس، این قرارداد رو به ما تحمیل کرد برای برداشتن چیزای گمرکی و نابود کردن صنایع نطفه‌ای کشور ما. تا فرآورده‌های کتانی بومه را که زمانی از چنان شهرتی برخوردار بودند نابود کنند. پارچه‌های هندی و چینی و ایرانی به قدری لطیف و زیبا بودند که تمام بازارهای انگلیس را گرفته بودند یه زمانی. در ادامه می‌خوانیم: بعد از هر بحران اقتصادی در انگلیس، تجارت با هند برای تولیدکنندگان پارچه انگلیسی اهمیت بیشتری به خود می‌گرفت. و شبه قاره هند در واقع به بهترین بازار آنها تبدیل شد. بعد میرم رو مقالات دیگه. در مقاله دیگه‌ای که مارکس می‌نویسه مشکل روسیه و ترکیه، من تمام اینا رو در واقع این مقالات رو از جلد 12 مجموعه آثار 50 جلدی مارکس گرفتم، جلد 12 به زبان انگلیسی. در مقاله مشکل روسیه و ترکیه، مسئله هند شرقی، به تاریخ 12 ژوئیه 1853، مارکس در همین راستا نکات ظریف و بسیار پر اهمیت دیگری از پیامدهای سلطه انگلیس بر هند را با تیزبینی کم نظیری می‌بیند و می‌نویسد. ببینید انگلیس چی کار کرد. میگه که ابتدا قدرت شاهزادگان محلی را چه از طریق فشار نظامی، چه با رشوه و چه با انداختن آنها به جان هم و طرفداری از یک سو، مینداختشون به جون هم وقت طرف یکیشون رو میگره، اول قدرت شاهزادگان محلی رو در هم شکست، بعد برای حفظ زندگی مجلل همین شاهزادگان آنها را زیر اخبار قرض بود، بهشون قرض داد و بدین ترتیب به افرادی مدیون و زیر تسلط خود شاهزاده را تبدیل کرد. پس از گذشتن از این مرحله، مردم علیه این شاهزادگان طغیان کردند. در برابر طغیان مردم علیه آنها، علیه این شاهزادگان، به حمایت از آنها برای سرکوب مردم پرداخت انگلیسیا و به دلیل از هر گونه پیشرفت جامعه جلوگیری کردن. موقعی که میان تو این کشور این کار رو میکنن، سفارت خونه هاش کارشون اینه. مارکس از نواب ها، مهاجره ها و شاهزادگان هندی با تحقیر فراوان یاد میکنن و نشان میدهد چگونه فرماندهان انگلیسی به خرج ملت هند زندگی انجلی و مجللی برای آنها فراهم می کنه. بعدش مارکس میره وارد بحثای دیگه ای میشه. مارکس توضیح میداد که در نظام زمینداری جدید چگونه زمینداران سنتی به کلی از میان رفته و جای آنها را نسل جدیدی از واسطه هایی که خود از یک سلسله مراتب پیچیده برخوردار بودن، یعنی سیستم سنتی هند رو به کلی از هم متلاشی کرد، ولی نذاش به طور طبیعی فرضاً مثل ژاپن پیشرفت بکنه و فئودالیسم بشه، انقلاب بورژوایی صورت بگیره. فرضاً در ژاپن به طور طبیعی انقلاب میجی صورت گرفت، در دهه 1860، وگرنه در ژاپن، حالا اگه شد در مثلا همینجوری که جلو میریم، در ژاپن چنان سیستم فئودالی بود که مردم فرزن امپراتور نمیذاش کفش بپوشن، نمیذاش چتر حمل بکنن، اینقدر عقب افتاده بودن، در حالی که در هند اینجوری نبود. فوق العاده چیزای فئودالی عقب افتاده در ژاپن داشت، ولی سیر طبیعیشون رو که پی کردن، انقلاب میجی شد، انقلاب بورژوایی شد و تبدیل به یک قدرت صنعتی شد. راجع به رعیت هندی و وضعیت کشاورزی هند ببینید مارکس چی میگه. میگه که در مقاله، عذر میخوام اینو من نگفتم، در مقاله مسئله جنگ به هندوستان که این مقاله رو به تاریخ 19 ژوئیه 1853، از دو نوع نظام وارد مسئله کشاورزی هند میشه و بعد میمیسه، رعیت هندی برخلاف دهقانان فرانسوی در این حال که مالیات میپردازد، اما مالکیت واقعی و قابل انتقاد به فرزندان خود ندارد، در حالی که در فرانسه ما میدونیم خرد مالکی بود، درست مالیات میپرداختن، غارتشون هم میکرد دولت، ولی طبق قوانین به اساس سرمایه داری حق داشتن که فرزندشون اینا به ارث برسه. دهقان هندی گرچه مثل صرف کار میکنن، اما چون صرف تضمین برای زندگی حداقل ندارن، مانند متعیه، متعیه باید درآمد خود را با دولت تقسیم کند، اما دولت هیچ تعهدی برای تأمین و تأمین کمک مالی یا بس و غیره به او ندارد. بدین سان رعیت هندی که 1/11 جمعیت هند را تشکیل میداد، یعنی اکثریت قاطع، به فقر کامل کشیده شده. قرآن چیه؟ به اصطلاح چیزای سیاست های انگلیس. در ادامه میخوانیم، انگلیس ها نه تنها بر تولید نمک مالیات بستن، بلکه انحصار فروش آن را نیز به دست گرفته و به عمده فروش ها می فروختن و آنها هم به تدریج دست به دست کرده و با انواع ناخالصی ها قاطی می کردن، مثل بعضی از کسبه خودمون. حالا تا وقتی که به دست مصرف کننده می رسید به قیمتی 30 تا 40 برابر قیمتی که ثروتمندان انگلیسی برای نمک می پرداختن به مردم هند فروخته می شود. بنابراین این هم مال این مقاله. در مقاله پر اهمیت 22 ژوئیه، یه مقاله دیگه 1853، زیر عنوان پیامدهای آینده حکومت انگلیس بر هند، مارکس ابتدا دلایل ضعف هند و سلطه انگلیس بر آن کشور را بیان می کند. حالا اینجا نکاتی وجود داره که دلم میخواد در این وقت باقی مانده اینا رو باز بکنم، که ببینیم فرضاً بعضی از چپ ها که نقل قول هایی از همین مقالات آوردن، از کدوم بخش نقل قول کردن و کجایی رو، یعنی لا اله رو گفتن، من جوابی که بهشون، شما لا اله رو میگید ولی الاله رو نمیگید، بنابراین باید ما نقل قول ها رو وسیع و تمامش رو بیاریم که ببینیم مارکس در این زمینه چی گفته. انگلیس مجبور است در هند دو مأموریت انجام دهد. در این مقاله مارکس که مال 22 ژوئیه است، یکی ویرانگری و دیگری سازندگی. نابودی جامعه کهن آسیایی و پایه‌گذاری مادی و بنیانی جامعه غربی در آسیا، عرب‌ها، ترک‌ها، تاتارها و مغول‌ها یکی پس از دیگری هند را پایمال خود کردند، اما خود به زودی هندی شدند، همینطور که ایرانی شدند. انگلیس‌ها نخستین استیلاگرانی بودند که برتر بودند، یعنی علمی اومدن وارد شدند و بنابراین زیر نفوذ تمدن هند در نیامدند، هندی نشدند. انگلیس‌ها تمدن هند را با نابودی جوامع بومی ریشه کن کردن صنایع بومی و در هم کوبیدن عظمت هند و آنچه در جامعه هند عزت و مقامی داشت از میان بردم و صفحات تاریخ فرمانروایی انگلیس بر هند تقریبا چیزی جز تخریب و نابودی نشان نمیده. کار بازسازی یا سازندگی به سختی این رو، کار مثبتش یعنی کارهای بازسازی و سازندگی به سختی خود را از برای کوهی از ویرانی نشان میده. اما با وجود این آغاز شده است. حالا علائم و شواهد این سازندگی یعنی جنبه مثبت، کارهای مثبتشون منتها به اون شرایط: وحدت سیاسی هم مستحکم و گسترده تر از هر زمانی زیر حاکمیت مغول ها شرط اول بازسازی بود. این وحدت تحمیل شده به توسط شمشیر انگلیس ها و حال توسط تلگراف برقی تحکیم یافته و دائمی خواهد شد. اثر تمدن را آوردن اونجا، راهن کشیدن. ارتش بومی که به توسط افسران ارتش انگلیسی تعلیم دیده به سازمان می‌یابد. شرط لازم خودرهای هند به هندیس که دیگر نمی‌خواهد قربانی هر تجاوزگر خارجی بشود. آزادی مطبوعات که برای نخستین بار در جامعه آسیایی اتفاق می‌افتد انگلیسی ها آوردن و در اساس به دست فرزندان عادی هندی و اروپایی اداره می‌شود، عامل تازه به قدرتمندی برای بازسازی است. خود نظام زمینداری و رعیت‌واری گرچه نفرت انگیزند در برگیرنده دو نوع مالکیت خصوصی زمین هست که در جامعه های آسیایی سخت به آن نیاز هست و از هندیایی که با اکراه و اندکندک زیر سرپرستی انگلیس آموزش میبینند و غیره و غیره. حالا پس از این پیشبینی های خوشبینانه، مارکس کوشش میکند سازوکار این اثرات مثبت را نیز نشان بده. طبقه حاکم انگلیس تا به اکنون به طور گذرا و اتفاقی به ندرت پیشرفت هند توجه میکرد. عرصه که مارکس پس از بیان مفصل اهمیت راهن در از میان بردن انزوای روستاهای هند از یک دیگر که اینا رو به هم وصل میکنه، نکته جالبی را گوشزد میکند و مینویسد: میدانیم که هدف منحصر به فرد صاحبانه صنایع انگلیس از کشیدن راه آهن در هند، عزیزان هر کدوم از اینا الان مثلا صنایعی که وارد ایران میشه، اینا چه چیزهای مثبتی داره و چه چیزهای منفی میتونه داشته باشه اگر واقعا سرنوشت اینها به دست خود مردم و به دست یک دولت ملی نباشه. میدانیم که هدف منحصر به فرد صاحبان انگلیس از کشیدن راه آهن در هند بیرون کشیدن پنبه و دیگر مواد خام صنعتی برای خود با هزینه کمتر. اما وقتی که شما وسایل ماشینی برای حمل و نقل در کشوری وارد کنید، وسایلی که به آهن و زغال نیاز دارد، از تولید این ماشین ها نمیتوانید جلوگیری بکنید. یعنی خود هم شروع میکنه به ساختن راه آهن. همینجا من با اینکه وقت نیست، تفاوت بین کشوری مثل اندونزی یا کشور ما با چین. چرا چین از کشورها از سرمایه های خارجی دعوت کرد که بیان اونجا و تبدیل به یک قدرت صنعتی شد؟ کمتر کسی متوجه و راجع به این قضیه صحبت میکن. چین زیر محاصره امریکا و کشورهای غرب انقلاب صنعتیش رو بین 1950 تا 75 انجام داده بود. یعنی موقعی که سرمایه های خارجی اومد، اولا بهشون گفت 51% رو باید در همونجا سرمایه گذاری بکنی، در ثانی باید با تکنولوژیتون بیایید در اونجا، همین جوری نیست که بدون تکنولوژی بیایید، و بعدش پایه های صنعتی و انقلاب صنعتیش رو انجام داده بودن. بنابراین ورود سرمایه های خارجی در اون شرایط براشون مفید بود. در حالی که تو اگر مثل ایران که آقای خاتمی در زمان خاتمی قانونی گذاشته که سرمایه های خارجی اگه اومدن 100% میتونن به کشور مادر برگردونن چیزشون رو، یعنی بلا شرط بیان اونجا، بیان غارت بکنن، برن از طریق استاک مارکت تمام چیزها رو بخرن، شرکت هایی بسن که خصوصی شدن، در حالی که در چین نذاشتن. حالا ببینید وسائلی که به آهن چیزها رو میتونه، هندی ها میتونستن خودشون رو آهن بسازن، یعنی صنعتی بشن. نمیتوانید در کشوری بزرگ شبکه‌ای را آهن داشته باشید بیان که همه آن شیوه های صنعتی لازم برای رفع نیاز حرکت را آهن را وارد بکنید. خود هند میتونه بسازه. لاجرم کاربرد وسایل ماشینی در رشته های صنعتی به طور مستقیم به راه آهن به وجود. بنابراین شبکه راه آهن به راستی در هند نقش پیش قرابل صنایع مدرن را بازی خواهد کرد. برای همینه که آقای بیل وارن میگه که سرمایه داری هر سبت که امپریالیسم پیش قرابل سرمایه داریه. ولی ببینید چه شرطی اون وقت مارکس میذاره. اما مارکس هوشیارتر از آن است که کل این تحولات در هند را به تنهایی و در شکل موجودش ضامن پیشرفت هند بداند، بی آنکه آن را مشروط به دو شرط حیاتی بکنه، شرایطی که به وقوع نپیوست. مارکس در دنبالش می‌نویسه هندیان میوه عناصر تازه اجتماعی، یعنی بازسازی نامبرده را که بورژوازی انگلیس در کشورشان پراکنده است نخواهند چید، مگر آنکه طبقه کارگر جایگزین طبقه حاکمه کنونی در آن کشور یعنی انگلیس بشه و یا خود هندیان به آن اندازه قدرتمند شده باشند مثل چین که در 1979 به اندازه کافی قدرتمند شده بود که گذاشت سرمایه‌های خارجی بیان اونجا، که از یوغ انگلیسی ها به طور کامل آزاد شده باشند. در چین انقلاب صورت گرفته بود و نمیتونستن دوباره زیر یوغ انگلیس و امریکا برن، در حالی که این زیر یوغ انگلیس موند. در همین مقاله مارکس می‌نویسد که با تمام برخوردهای نجات پرستانی اشرافیت انگلیس و مردم هند، ایزان این رو دقت با. هم آقای کمپبل مأمور شرکت هند شرقی و هم پرنس سالتیکوف ناچارن به زیرکی، مهارت، استعداد و هوش مردم هند اذعان بکنن. از جمله مارکس از زبان کمپبل در کتاب هند نوین می‌نویسد توده بزرگ مردم هند دارای سازندگی و صنعتی عجیبی هستند. کاملا شایستگی انباشت سرمایه را دارند. این در واقع نقص اون شیوه تولید آسیایی شه. برای که در شیوه تولید آسیایی میگه اینا اصلاً نه قدرت سازندگی دارن، نه انترپرنورشیپ یعنی به اصطلاح کارآفرینان خوبی هستن و نه سود سرمایه رو قدرشو میدونن، چون زیر دولت‌های قدرتمند شرقی بودن و غیره. هم شایستگی انباشت سرمایه را دارد، یعنی روحیه سرمایه‌داری دارن و فکر روشن آنها برای درک مسائل ریاضی چشمگیر است. صفر رو چی؟ اصلا ریاضی رو چه کشف کرده؟ جبر رو چی کشف کرد؟ هند و ایران برای درک مسائل ریاضی چشمگیر است و استعدادا آنها از جهت ارقام و علوم دقیق بسیار بسیار بالاست و استعداد آنها عالیست. پرنس سالتیکوف نیست مردم هند را دقیقتر، زیرکتر و کاربردتر از ایتالیایی ها ارزیابی میکند و مینویسد روحیه سربزیری و تابعیتشون با نوعی نجابت آرام آمیخته است، به طوری که با وجود رخوت ظاهری شجاعت آنها افسران انگلیس را شیرت زده کرده است. جالبه که آدم اینا رو من ادامه میدم، برای اینکه ما ریشه های عقب موندگی رو چون داریم چیز میکنیم یه مقدار در خود کتاب کاپیتال هم علاوه بر این مقالات در واقع فرصوت که اونجا هم نکاتی هست که باید روشن بشه. امیدوارم که این بحثا رو برفتن به ریشه ها رو بتونیم در هفته های آینده ادامه بدیم. هر شبت که فرزاد جان خیلی ممنون، وقت من تمامه، امیدوارم که کمک عزیزان برسه که این برنامه ها بتونه ادامه پیدا بکنه و تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و هر شبت که عزیزان میدونن که برنامه 9 شب تکرار میشه و بعدش هم به دانشجو تیوی. عزیزانی که از طریق ماهواره یا از طریق جی ال ویز نمیتونن، میتونن برن به پیام افغان تیوی دات کام. برنامه هم به دانشجو تیوی میره، هم به آی اس تی تیوی میره و هم به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و صداش هم به mmohit.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.